الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین و جعل فرجه شریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که به عنوان یکی از مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت، حجیت ظهور زمان صدور مطرحه که این در واقع آخرین مبنایی بود که در مبانی دلالی مشترک بین کتاب و سنت مطرحه. گفتیم این مبنا مثل دو مبنای قبلی جزء مسلمات فقهای ماست و حاصل بحث این بود که اون چه که ما میتونیم به شارع نسبت بدیم به عنوان مراد شارع، معنایی است که در زمان صدور از یک عبارت در کتاب یا سنت قابل فهم بوده. طبق مبنای اول شارع معنایی رو اراده کرده، طبق مبنای دوم این معنا رو به زبان عرف برای مخاطبان اولیه خودش بیان کرده و طبق این مبنا همون معنایی رو اراده کرده که در زمانی که این مطالب بیان می شده زمینه فهم اون برای مخاطبان وجود داشت. ما بر این مسئله استدلال کردیم، گفتیم که حکمت دین، حکمت هدایت اقتضا می کنه چنین چیزی رو و توضیح هم دادیم که اگر شارع غیر از این رو اراده کرده باشه یا منجر به اقراء به جهل میشه یا منجر به عدم تحقق هدایت که حکمت خود دین هست. گفتیم در مقابل این دیدگاه دیدگاهی مطرح میشه که در نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت آمده. بر اساس این دیدگاه ظهوری حجت که ما در روزگار خودمون از عبارات کتاب و سنت به دست میاریم، بنابراین درست برخلاف اون نظر مشهور فقها و اصولی ها، اگر ما بدانیم عبارتی در کتاب و سنت در زمان صدور ظهوری داشته و امروز ظهور دیگری داره، در حالی که فقها و اصولی ها اصرار دارند که اون ظهور زمان صدور حجته و ظهور امروزی اعتبار نداره، نظریه قبض و بسط اصرار داره که ظهور امروزی حجته و ظهور زمان صدور حجیتی نداره. گفتیم که این نظریه برای اثبات ادعای خودش یک سری ارکان و مقدماتی رو مطرح میکنه. اولین مقدمه این که دین امریست متفاوت با معرفت دینی، اینها دو چیزند، یکی نیستند. نکته دوم این که معرفت دینی در دائره معارف بشری قرار داره، بنابراین احکام عمومی معارف بشری در حوزه معرفت دینی هم صادقه. نکته سوم این که معارف بشری با یکدیگر ارتباط دارند، در هم تأثیر و تأثر دارند. نکته چهارم این که معارف بشری تحول پیدا می کنند، این طور نیست که همواره یکسان باشند، دستخوش تغییر می شند. نکته پنجم این که این تغییراتی که در معارف بشری رخ می ده تغییرات نابسامان نیست، بلکه سمت و سوی مشخصی داره. یعنی ما اگر نگاه کنیم به گذر ایام میبینیم که دائم معارف بشری دارن تکامل پیدا میکنن، بهتر و بهتر میشن. خب نتیجه‌ای که از این مقدمات گرفته میشه اینه که معرفت دینی در چارچوب معارف بشری قرار داره و معارف بشری با یکدیگر داد و ستد دارند، تغییر و تحول یکی از اونها باعث تغییر و تحول دیگری میشه و معارف بشری سمت و سوی تکاملی دارند بنابراین معرفت دینی که پا به پای معارف بشری تغییر میکنه به سمت بهتر شدن حرکت میکنه. همطور که دیروز عرض کردم بر اساس نظریه قبض و بسط، فهمی که ما امروز از دین داریم از فهمی که مثلا صدرالمتعلهین یا شیخ الرئیس یا شیخ طوسی یا شیخ انصاری رضوان الله علیهم داشتن، این بسیار بسیار بالاتره، چون دانش ما نسبت به زمان صدرالمتعلهین یا شیخ طوسی یا شیخ انصاری بالاتر شده. در روزگار خود ما هم کسانی که از دانش روز برخوردارند، معرفت دینی اونها از معرفت دینی کسی که دانش روز رو نداره بالاتره. البته من همچنان که جلسه گذشته هم عرض کردم، بحث نظریه قبض و بسط بحث مفصلی است، ابعاد مختلفی رو در بر میگیره. ما فقط یک لایه خاصی رو مورد بحث قرار میدیم و اون تأثیر نظریه است در استظهار از نصوص، یعنی بحث ظهورات که مورد توجه ما در اینجاست، که بنابر این نظریه ظهور عصری، ظهور امروز بر ظهور زمان صدور تقدم داره و معیار همون ظهور زمان ماست، نه ظهور زمان صدور. خب ما گفتیم قبل از این که به نقد و بررسی نظریه قبض و بسط بپردازیم، چند تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. اولین نکته این بود که مقصود از این که مثلا اطلاعات بشر اطلاعات دینی او رو تحت تأثیر قرار میده و بعضی وقتها آدم به دلیل داشتن اطلاعات بیشتر یا بهتر میتونه بعضی از مطالب دین رو بهتر بفهمه، گفتیم این مقدار مسئله ای نیست که نیاز به بحث و بررسی داشته باشه، این جزء مسلمات واضحه. بالاخره بعضی از اوقات داشتن بعضی دانش‌ها، اطلاعات میتونه به ما کمک بکنه بعضی از مفاهیم دینی رو بهتر بفهمیم. این مقدار تبدیل نمیشه به یک نظریه و تبدیل نمیشه به یک قاعده عمومی. این که ما بگیم بعضی از افراد در بعضی موارد به دلیل داشتن بعضی از دانش‌ها میتونن بعضی از مفاهیم دینی رو بهتر بفهمن، هیچ قاعده ای نیست. این یک امریست که به صورت موردی ما داریم تطبیق میکنیم و این فل جمله به تعبیری قطعا درسته. وقتی که این بخواد تبدیل بشه به یک قاعده، باید از این حالت فل جمله بودن تبدیل بشه به بل جمله بودن، عمومیت پیدا بکنه. ادعای نظریه قبض و بسط اینه که همه معارف دینی در همه افراد در همه زمانها تحت تأثیر همه دانشهای بشری است. اینه که یک قاعده رو تشکیل میده، یک ضابطه ایجاد میکنه، یک نظریه ایجاد میکنه که نتیجه بخواد بگیره ازش، اون نتیجه ای که نظریه بر اون تأکید داره. و اون این که هر کسی از کاروان دانش بشری عقب افتاد، در کاروان معرفت دینی هم عقب افتاده و هر کسی همراه شد با کاروان معرفت بشری، اون در واقع در معرفت دینی هم پیشتازه، نسبت به دیگران وضعیت بهتری داره. و همونطوری که عرض کردم، اگر کسی در یک زمانی آخرین داده‌های علمی در اون زمان رو داشته باشه، این آدم بالاترین معرفت دینی رو در اون زمان داراست و نسبت به گذشتگانی که فاقد این داده‌های علمی بودن، معرفت دینی او معرفت دینی بهتری است. البته اشاره کردیم که این بحث در حد نظریه قبض و بسط در دائره انسانهای عادی مطرح ظاهرن، ولیکن در ادامه بحثهایی که توی همین زمینه مطرح شد، خب نظریات افراطی تری هم مطرح شد، مثل بحثهایی که تو بسط تجربه نبوی آمده که اونجا نتیجه ای که از اون بحث ها گرفته میشه این است که حتی معرفت دینی ما نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام هم بالاتره، به دلیل اینکه ما از داده های بیشتری برخورداریم، اطلاعاتی داریم که اونها اون اطلاعات رو نداشتن، اون تجربه‌ای که تاریخ برای ما داشته اون تجربه برای اونها تحقق پیدا نکرده. ولی در محدوده نظریه قبض و بسط به ساحت معصومین علیهم السلام اشاره‌ای نشده، فقط ظاهراً در دایره انسان‌های عادی این بحث مطرح شده و نتیجه گرفته شده که ظهور زمان فهم ما تقدم داره بر ظهور زمان صدور. البته این تقدم توجه دارید که بر اساس نظریه قبض و بسط یک تقدم نسبیه، یعنی ما هر وقت نگاه کنیم به سه فرد، یکی فردی که در زمان صدور آیات و روایات بوده، یکی فردی که بعد از اون قرار داشته و یکی فردی که بعد از این یکی قرار داره، اون فرد میانی نسبت به قبلی فهمش از دین، استظهاراتش از نصوص دینی دقیقتر و درستره، ولی نسبت به فرد بعدی ضعیفتر و نادرستره. بنابراین اگر امروز کسی آخرین داده های علمی رو داشته باشه، درسته که نسبت به دیگران بنابر نظریه قبض و بسط معرفت دینی عمیق‌تری داره و استظهارات او استظهارات درست‌تریست، اما همین آدم نسبت به کسی که 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 10 سال دیگه پیداش میشه و اطلاعاتی بیش از او داره، استظهاراتش ضعیف‌تره و معرفت دینیش هم ضعیف‌تره. یعنی یه امر نسبیه که هر کسی جلوتر هست در زمان، معرفت دینیش و استظهاراتش از نصوص بهتره و اینطور نیست که یه کسی برسه به قله معرفت که دیگه از اون بالاتر کسی نباشه. نخیر، دائم جلوتر هست، دائم استظهارات تازه وجود داره که حالا ما به اون قسمت استظهاراتش کار داریم. دائم استظهارات تازه وجود داره و دائم این استظهارات جدیدترند که نسبت به استظهارات قبلی از اعتبار بیشتری برخوردار. نکته دومی که ما در مقدمه اشاره کردیم مطلبی است که دیروز هم در لابلای بحث به اون اشاره کردم، و اون اینه که نظریه قبض و بسط به شکل یک بحث علمی فنی مطرح نشده که بیاد بگه آقا ما یک نظریه‌ای داریم، اینه دقیقاً ادعای نظریه رو روشن کنه که ما نظریه‌مون اینه، این نتایج رو می‌خوایم بگیریم، بر اساس این نظریه چنین پیشبینی‌هایی رو داریم، بعد بگه برای مثلا اثبات این نظریه ما این استدلال‌ها و این روش‌ها رو داریم. اینطوری اثبات نکرده بحث رو. نظریه قبض و بسط به شکل یک در واقع مقاله ژورنالیستی منتشر شد و به شیوه‌ای عمل کرد توی نظریه که نظریه پردازان غربی، به خصوص نظریه پردازان متأخر غربی، این شیوه رو دارن که بیشتر شیوه اقنایی و خطابی است، با تمسک به مثال‌ها، با کاربرد تعابیر شاعرانه خواسته مطلب رو ثابت کنه. چون این طوریه نظریه قبض و بسط، اون اتقان علمی نداره که ما بتونیم بگیم مثلا قطعاً فلان عبارت معناش اینه. اینجوری نیست، یک ساخت منطقی نداره که ما بتونیم نسبت بهش یک قضاوت کاملا دقیقی بتونیم عرضه بکنیم. و خود نظریه هم یک مبنای یکسانی رو در مجموعش رعایت نکرده، یعنی هر جایی که یه چیزی به نفعش بوده مطرحش کرده بدون اینکه به لحاظ متدیک یا به لحاظ معرفت شناسانه توجه داشته باشه که این مطلب با مطالب دیگه سازگاری داره یا نداره. این توی نظریه قبض و بسط هست و همین باعث میشه که ما که بحث میکنیم، این که من حالا این تعابیر رو زیاد به کار میبرم، همینجا هم تو کتابم هم تو جزوه، هم تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد که این منتشر شده، هم تو کتاب باورها و پرسشها که حالا نظریات دیگر و از جمله نظریه قبض و بسط مطرح شده. چون من در کتاب مبانی کلامی اجتهاد اول بار نقد نظریه قبض و بسط منتشر کردم، در کتاب باورها و پرسشها نظریات بعد از نظریه قبض و بسط رو مطرح کردم و نقد کردم تا زمانی که اون کتاب در واقع تهیه شده، یعنی کتاب باورها و پرسشها. بعد موقعی که میخواست کتاب منتشر بشه دیدم مناسبه که نقد نظریه قبض و بسط هم به این مجموعه اضافه بشه تا مجموعه کاملی بشه. اومدیم نقد نظریه قبض و بسط رو که در کتاب مبانی کلامی به شکل فنی و علمیه یک کمی ساده سازی کردیم، در کتاب باورها و پرسشها اون رو هم آوردیم تا در واقع از نظریه قبض و بسط تا زمان تألیف کتاب باورها و پرسشها همه اون نظریاتی که مطرح شده بود رو مورد نقد قرار داده بشه. بالاخره تو اونجا ما تو این بحث ها خیلی جا این تعبیر رو به کار می‌بریم که شاید، ممکنه و به نظر میاد ظاهراً. این علتش اینه که نظریه قبض و بسط یه نظریه علمی نیست که به روش علمی مطرح شده باشه که روشن باشه دقیقاً که ایشون مثلا فلان مبنا رو قبول داره. حالا اشاره میکنم به بعضی از مبانیش که مثلا پوپریست، کل مباحثش بر اساس دیدگاه‌های پوپره که ما به راحتی بگیم خب مثلا بر اساس مبانی پوپر این مقصود بوده یا اینجوری استدلال شده. اینطور نیست. یه جایش یه جوری حرف زده که انگار پوپریانه، یه جایش یه جوری حرف زده انگار گادامریانه و خود صاحب نظریه حالا روشن نکرده بالاخره که مقصودش کدام بوده، کدوم نظر رو قبول داشته، در حالی که این دوتا دیدگاه با همدیگه منافات دارن، با همدیگه سازگاری ندارن که حالا اشاره میکنم. برای همینه که ما هی این تعبیر شاید و امکان دارد و ظاهر است و اینا رو به کار میبریم. و همونطوری هم که عرض کردم فل جمله بحث مورد بحث ما نیست، این که به هر حال بعضی از دیدگاه ها با بعضی از دیدگاه ها فرق داره و بعضی از دیدگاه ها بهتره، دقیق تره به دلیل داشتن بعضی از اطلاعات، اینا هیچ کدوم بحثی نیست که ما بخوایم روش بیستیم. قطعا مسلمه اونی که مطرحه خود نظریه به شکل بل جمله هست. خب بر اساس این نکته ای که اشاره کردم، ببینید توی قبض و بسط ما حداقل دو تا مبنا رو مشاهده می‌کنیم. حالا شاید حتی مبانی دیگری رو هم بشه توی این نظریه مطرح کرد. یعنی در واقع دو تا تفسیر میشه کرد از نظریه قبض و بسط. یه تفسیر مبتنی بر دیدگاه‌های پوپر، یک تفسیر مبتنی بر دیدگاه‌های گادامر. این تفسیر پوپری مبتنی است بر مبانی که در مباحث مربوط به پوپر آمده. خب صاحب نظریه خودش از شاگردان پوپر معرفی میکنه و ظاهرش اینه که خودش رو پوپریان میدونه. پوپر یکی از شخصیت‌هایی است که از جریان در واقع تجربه‌گرای شناخته شده غربی فاصله گرفت. یک تجربه‌گراست ولی با یک دیدگاه متفاوت نسبت به معروفترین تجربه گرایان غربی که از اونها تعبیر میشه به حلقه وین. همطور که احتمالاً مطلعید، خب در غرب بعد از رشد علوم جدید دیدگاه های تجربی هی بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا کرد و تعابیر افراطی مثل تعبیراتی که اوگوست کنت به کار برده مطرح شد، که اوگوست کنت گفت وقتی من یک چیز رو میتونم بپذیرم که اون رو بتونم زیر چاقوی جراحی ببینم، احساس کنم. و بنابراین بحث کردن راجع به خدا، راجع به روح، اینها وقتی معنا پیدا میکنه که من ببینم اون خدا یا روح رو بتونم ببینم توی تجربه خودم. بعدها این بحث هایی که مثلا آگوست کنت و امثال اینها مطرح کردن یا هیوم و امثال اینها، آمد در غرب یک مجموعه ای که با هم یه حلقه ای رو تشکیل داده بودن به نام حلقه وین پیدا شد. اینها آمدن گفتن اصلا معیار معرفت بشری تجربه است و هر گزاره‌ای که قابل تجربه نباشه مثلا فاقد معناست، هیچ معنایی نداره. جمله خدا وجود دارد هیچ معنایی نداره اصلا. نه اینکه ما بگیم درسته یا غلطه، قابل اثباتی یا قابل اثبات نیست، معنا نداره، اینو فاقد معنا هستن. معیار معناداری تجربه پذیریه. و گفتن اونها اصرار داشتن که تجربه اثبات میکنه واقعیت رو. گفتن ما با تجربه میتوانیم واقعیت رو اثبات کنیم. در مقابل اونها پوپر آمد این بحث رو مطرح کرد که تجربه نمیتونه چیزی رو اثبات بکنه، فقط میتونه اون چرا که هست نفی بکنه. اگر چیزی نباشه با تجربه میتونیم نفیش کنیم، ولی با تجربه نمیتونیم اثباتش بکنیم. به همین دلیل در مقابل اونها که به اصطلاح به اونا میگن اثباتگرا، پوزیتیویست، پوپر ابطالگراست، نگاتیویسته. خب پوپر یه بحثایی داره در مورد معارف بشری، مدعیه که معارف بشری در حال تکاملند، دائم دارن به واقعیت نزدیک میشن. خوش پوپر میگه خود ما نمیدونیم کی به واقعیت میرسیم، هرچند که من مجموعه بشر یک حرکت تکاملی داره، داره به سمت جلو حرکت میکنه، اما خودش نمیدونه که کی به واقعیت میرسه. ممکنه حتی رسیده باشه، ولی خودش نمیتونه این رو بفهمه. چرا؟ پوپر میگه به خاطر اینکه اون راهی که ما برای معرفت داریم تجربه است. ما برای تجربه از ابزار استفاده میکنیم و ابزارهای ما هر چقدر هم دقیق باشن یه ضریبی از خطا دارن. چون ضریبی از خطا دارن ما هیچ وقت نمیتونیم یقین پیدا بکنیم که قطعا رسیدیم به واقعیت. یه مثال معروفی داره پوپر، میگه که وقتی از شما میپرسن که ساعت چنده، شما به ساعتت نگاه میکنی، جواب میدی مثلا ساعت 12. ایشون میگه این که شما میگی ساعت 12، خب بر این اساس میگی که بالاخره این ابزارت که ساعته، خب این بر اساس یک سیستم چرخشی مثلا چرخ دنده ها و یه موتوری که حالا اون موتور یا با برق کار میکنه یا به صورت مکانیکی بهش مثلا انرژی درش ذخیره میشه، این یه حرکتی انجام میشه، این آهنگ این حرکت، نحوه تنظیم این حرکت اقتضا کرده که مثلا الان دو تا عقربه دقیق شمار و ساعت شمار هر دو روی عدد 12 باشه، در نتیجه شما میگه الان ساعت 12. خب ممکنه اینا خطا کرده باشن، یعنی این عقربه ها در حرکت خودشون اونطوری که مثلا طبق اون محاسبه اولیه بوده حرکت نکرده باشن، به اصطلاح ساعت عقب باشه، در نتیجه ممکنه واقعا الان 12 نشده، مثلا 5 دقیقه به 12 است. ممکن هم هست که این عقربه ها باز به خاطر همین که مثلا تنظیمشون به هم خورده تندتر حرکت کردن و در نتیجه مثلا ساعت جلوه. الان که شما میگی ساعت 12، ببخشید، فرض اول این که ساعت عقبه میگی 12، در واقع 12:05 است. فرض دوم این که ساعت جلوه، الان که میگی 12، در واقع 5 به 12. پوپر میگه البته ممکنم از ساعت شما کاملا درست حرکت کرده، هیچ عقب و جلو نیست و واقعا ساعت 12، نه 1 دقیقه یا 1 ثانیه کم، نه 1 ثانیه یا 1 دقیقه پیش. اما چون به هر حال ابزار شما این ساعته، خب این خطا داره. میگه البته نگاه هم که میکنی، نگاه کردن شما هم فاقد خطا نیست، از یه زاویه‌ای که شما نگاه میکنی اون شیشه‌ای که داره مثلا ساعت شما اون شکستی که پیدا میکنه، همه اینا ممکنه یه مقداری هم اونا خطا ایجاد کنه. بنابراین شما که میگی ساعت 12، پوپر میگه ممکنه واقعا 12 باشه، ممکنه 5 دقیقه به 12 باشه، ممکنه 12:05 دقیقه باشه. شما راهی نداری بفهمی بالاخره الان که داری میگی 12 واقعا 12 یا نه، چون راه شما همین ابزاره که این ابزارم خطا داره. بنابراین ما راهی نداریم بفهمیم به واقعیت رسیدیم یا نه. در این حال پوپر میگه ما به واقعیت نزدیک میشیم، یعنی مسیر معارف بشری یه مسیر تکاملیه. خب اگر تفسیر ما از نظریه قبض و بسط تفسیر پوپری باشه، میگیم که معارف بشر دائم در حال تکاملن، همونی که ما گفتیم. ما با این فرض اصلا نظریه رو مطرح کردیم که نظریه پوپریانه، میگه ما دائم در حال تکاملیم، بنابراین معارف امروز بهتر از معارف دیروزن و چون معارف در هم تأثیر میگذارن و معرفت دینی هم یکی از معارف بشریست، پس معرفت دینی امروزی بهتر از معرفت دینی دیروزه. این تفسیر، تفسیر پوپری. بعضی جاهای نظریه قبض و بسط با مباحث گادامر شبیه میشه و بعضی هم گفتن که اصلا نظریه قبض و بسط یک نظریه هرمنوتیکیه، نه یک نظریه مثلا ابطالگرای پوپری. این یه نظریه هرمنوتیک نسبیگرای گادامریست. بعضی از کلماتی که تو نظریه قبض و بسط آمده مؤید این معناست که این نظریه نظریه گادامریست. در بحث گادامر ما توضیح دادیم این بحث گادامر رو، ما به پوپر نپرداختیم چون کاری به اون نداشتیم تو بحثامون، ولی گادامر رو در مبنای اول توضیح دادیم که هرمنوتیک چه مراحلی رو طی کرد تا رسید به گادامر و گادامر چه ادعایی داشت. خب بنابر ادعای گادامر، آدم ها هر کدامشون معرفتشون تابع اون نقطه ایست که به لحاظ معارف پیشینی در اون نقطه قرار دارند، که اون معارف پیشینی از طریق زبان بر اونها تحمیل میشه و در نتیجه هر انسانی در یه نقطه‌ای وجود قرار داره نسبت به معارف که از اون نقطه داره بقیه چیزها رو میبینه و تفسیر میکنه. به همین دلیل هر کسی یه فهمی داره که با فهم دیگری متفاوته و هیچگاه هم دوتا فهم یکسان نمیشه و اون جایی که این دوتا فهم با همدیگه همپوشانی دارن امکان مکالمه به تعبیر گادامر پیدا میشه، اما در اون نقطه مشترک هم اینها در واقع دو چیز دارن میفهمند از اون مطلب مشترک. ولی خب این میگه به نظر خودش معنا اینه، اون میشنوه یه معنای دیگری برداشت میکنه و جواب میده، جوابی که اون میده به نظر خودش یه معناییه، این یه معنای دیگری برداشت میکنه. خب گادامر قائل به تفاوت فهمها و گفتیم این تفاوت رو انقدر جزئی میکنه که حالا اون تعبیری که داره میگه تفاوت دارن افراد در سنت‌هاشون، اون سنت رو انقدر فردی میکنه که سنت دو نفری که با هم متولد شدن یعنی دو قلو هم هستند و میگه باز اینا با هم سنت یکسانی ندارند، علی رغم اینکه پدر مادرشون یکیه در یک زمان تقریبا متولد شدن، باز هم سنت‌هاشون دقیقاً یکسان نیست. خب گادامر معتقده که بشر تفاسیر مختلفی از واقعیت داره به دلیل نقاط مختلفی که در واقعیت قرار گرفته به لحاظ معرفت شناسی. خب این رو تا اینجا شبیهه که خب بالاخره ما تفاوت داریم معارفمون با هم دیگه، اما چیزی که تفاوت اصلی گادامر هست با پوپر اینه، پوپر اصرار داره که ما دائم معارفمون بهتر و بهتر میشه، ما دائم داریم به واقعیت نزدیک میشیم علی‌رغم این که نمیدونیم کی به واقعیت میرسیم یا از واقعیت میگذریم، اما به واقعیت داریم نزدیک میشیم. گادامر میگه این معلوم نیست، ما تفاوت داره دیدگاهامون با هم و با گذشتگان، اما اینکه کدام یک از ما به واقعیت نزدیکتریم هیچ قاعده عمومی در این زمینه وجود نداره. ممکنه یک جایی ما بهتر از گذشتگان میفهمیم، به واقعیت نزدیکتریم. ممکنه یک جایی گذشتگان بهتر از ما میفهمیدن، اونها به واقعیت نزدیکتر بودن. هیچ ضرورتی وجود نداره که فهم ما بهتر از فهم گذشتگان باشه. من یه مثالی تو جزء زدم، مثال به مباحث پزشکی. خب پزشکی جدید که آمد که مبتنی بود بر نوع خاصی از تجربه گرایی که نتیجه مباحثی بود که در غرب مطرح شده بود، کل پزشکی قدیم رو به عنوان یه خرافه غیر علمی کنار گذاشت. و هنوزم البته جریاناتی هستن، همین الان هم تو کشور ما جریاناتی وجود دارن که به شدت با پزشکی قدیم مخالفن. ولی بعد از گذشت زمانی کم کم پزشکان متوجه شدن که بعضی از اون چی که در پزشکی‌های گذشته وجود داشته مطالبی بوده که بهتر از مطالبی بوده که اینها بهش رسیدن. مثلا فرض کنید در پزشکی سنتی چینی ما طبی داریم به نام طب سوزنی، ما بهش میگیم آکوپانکچر. طب سوزنی خب بعدها دوباره ارزشش شناخته شد و امروز به عنوان یک طب معتبر در سطح دنیا پذیرفته شد. یعنی اون دانشی که مورد انکار قرار گرفته بود یک زمانی به دلیل اینکه مال گذشته هست، دوباره تایید شد، دوباره پذیرفته شد. به همین دلیل ما میبینیم طب قدیم یه دوره‌ای کاملا نفی میشه، یه دوره‌ای طب قدیم به نام طب زمیمه مطرح میشه که هنوز هم تو بعضی از منابع پزشکی اگر مراجعه کنید اپندیکس مدیسن مطرحه، یعنی طب زمیمه، که میگن طب اصلی همین طبی که داریم، طبابت جدید، این طب، اون طب سنتی به عنوان یه زمیمه‌ای مکملی در کناری. بعد اصطلاح باز هم تغییر کرد توی مباحث طبی، ما رسیدیم به طب جایگزین، آلترنیتیو مدیسن، که الان این رو هم شما جستجو کنید تو اینترنت خیلی مطلب هست، که این دیدگاه جدیدتره که میاد میگه آقا دو تا روش درمانی مثلا وجود داره، یه روش طب قدیمه، یه روش طب جدیده. نه اینکه طب جدید مثلا محور باشه، طب قدیم مکملش باشه، نه اینکه طب جدید همه چیزش علمیه و طب قدیم همه چیزش غیر علمی، نه اینطوری نیست. مثلا این هم برای خودش یه معیارایی داره، اون هم برای خودش یه معیارایی. و الان این بحثایی که مطرحه و تو ایران خب رسما در چند سال اخیر، تو دهه اخیر، طب سنتی جا باز کرد و اومد تو دانشگاه، رشته طب سنتی راه اندازی شد در حد دکترای به اصطلاح پی اچ دی، همه نتیجه این بود که کم کم به این بحثا رسیدن. خب اینا رو مبانی گادامر همه قابل درکه. میگه گادامر بله، انسان تو معارف پس و پیش میره، یه جایی به نظر خودش جلو میره، دوباره میاد عقب، میونه اون حرفای قبلی درسته، دوباره میره جلو. خب تو مباحث نظریه قبض و بسط بعضی جاها تعابیر گادامریست، که مهمترینش یک دونه عبارته. حالا توی این همه عباراتی که در نظریه قبض و بسط وارد شده، یه دونه عبارت هست که به خصوص این مطلب ازش خیلی مثلا بیشتر شاید فهمیده بشه، و بعضی ها گفتن، حالا خود صاحب نظریه هم بعضی ها گفته من هرمنوتیکی بحث کردم، حالا واقعا چی مقصودشون بوده ما نمیدونیم. ولی این عبارته که یه تعبیری ایشون داره که میگه الفاظ آبستن معانی نیستند، گرسنه معانی هن. ما هستیم که معانی رو تو دهان الفاظ قرار میدیم. این تعبیر کاملا گادامریست، یعنی ما هستیم که به الفاظ معنا میبخشیم، اونا معنا ندارن بدون این معنایی که ما به اونها میدیم، که اون معنایی که ما به اونها میدیم بر اساس پیشفرض‌ها و پیشداده‌هایی است که ما داریم. این تعبیر تعبیر گادامری نیست، این تعبیر تعبیر گادامری است. بعد ببینید گادامر و پوپر، درسته هر دوشون به یک معنای نسبی‌گرا هستن، دو تا فیلسوف آلمانی هستن، هر دوشون هم به یک معنای نسبیگران، ولی به شدت همدیگر رو تخطئه میکنن. هر دوشون خیلی تعابیر تند نسبت به هم دارن، این به اون میگه دیوانه، اون به اون میگه هرزگو، یاوگو. اینا خیلی با هم تند بودن و با هم به شدت مخالف بودن و معتقد بودن که هر کدومشون معتقد بودن که اون یکی حرفاش مزخرفاته، دست و یابسه. اون وقت نظریه قبض و بسط یه جاهایی مثل پوپره، یه جاهایی مثل گادامر. البته چون اکثر مطالب نظریه قبض و بسط مثل پوپره، ما این مواردی رو که شبیه گادامره کلن نادیده میگیریم، اینا رو میذاریم کنار. با فرض این که نظریه قبض و بسط یک نظریه پوپریست، اونو نقد میکنیم. از جلسه آینده ارکان نظریه قبض و بسط رو ما نقد خواهیم کرد. البته این نقد به صورت مفصل و دقیق تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد آمده، تو جزوه‌ای هم که در اختیار شما هست در حد مباحثی که در اینجا ما میخواییم مطرح کنیم بیان شده. انشاءالله از فردا بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.